بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهل می شود که بعض الاعلام قدس سرو در شرح عروهشون به نام مستند العروه معروف در رابطه با این روایتی که مورد بحث ما بود یک نظری دارن. ایشون طرف مقابل خودش رو محقق سبزواری قدس سرو صاحب کفایه فقه، در فقه کتابی هست به نام کفایه که مرحوم شیخ هم در کتاب مکاسب از این نام میبره. این مال یک محققی است به نام محقق سبزواری صاحب این کتاب کفایه در فقه. ایشون این محقق سبزواری در رابطه با این روایت ایشون ادعا کرده که این روایت بیشتر از این دلالت نداره که کسی که میخواهد زکات بده باید مکلف باشه و سال هم برش گذشته باشه، چون کلام ما در همون اموری است که سال درش معتبره مثل نقدین. اما اینکه این سال از کی شروع بشه و بعد از بلوغ شروع بشه میگه ما قبول نداریم که روایت این حرف رو میزنه. در موقع زکات باید این بالغ باشه، سالم برش گذشته باشه، اما سال ولو اینکه در زمان یتیمی سال برش گذشته باشه، منتها در اون وقت وجوب اداء زکات نداشت به علت اینکه یتیم بود. و عرض کردیم مراد از یتیمم در این روایات یعنی غیر بالغ، نه اون یتیم اصطلاحی. یتیم یعنی غیر بالغ، اون روز عرض کردیم در روایت. خلاصه ایشون این ادعا رو داره که اگر حول و سال بر این بگذره لیکن زمان اداء زکاتش بالغ باشه، همین کفایت میکنه در اینکه زکات برش واجبه و حول هم برش گذشت. ایشون این ادعا رو داره. این بعض الاعلام در مقابل ایشون تعبیر میکنند که هم در صدر کلامشون هم در ذیل کلامشون به این که صحیح این است که استدلال به این روایت برای مشهور ممکنه و مشهورم همون است که قائلن به این که حول باید در تمام بعد البلوغ تحقق پیدا بکنه. ایشون در ذیل کلامشون هم همین رو میگن، میگن از حرفایی که زدن ثابت شد که استدلال به این صحیحه برای حرف مشهور یک استدلال صحیحیه و ما از همین روایت به زمینه ادله اعتبار حول استفاده میکنیم که باید حول رو بعد البلوغ بگذرانه و الا اگر یک قسمت از حول قبل البلوغ گذشت این کفایت نمیکنه. چرا؟ برای چرای مطلب این فرمایش رو دارم. خوب دقت بفرمایید. ایشون میفرمایند که ما در حقیقت دو تا مطلب در اینجا داریم، یکی لا زکات علی مال الیتیم و یکی هم ادله‌ای که حول رو اعتبار میکنه و جمع بین این دوتا اینجوری اقتضا داره که شارع میفرماید که تمام حول باید با ملکیت گذشته باشه، اونم چه ملکیت؟ ملکیتی که صلاحیت برای تکلیف داشته باشه و قابلیت برای زکات دادن داشته باشه. از کجای اینها استفاده می کنیم؟ ایشون می فرماید که این تعبیر که می گوید لا زکات علی مال الیتیم، معناش این است که نه این که مال یتیم ملک یتیم نیست، نه در عین این که ملکشه لا زکات علیه، ولی باید ملکیتی باشه که مر علیه الحول، یک ساعت برش گذشته باشه. مثلا حالا در بالغین اگر یه بالغی مثلا نقدین طلا و نقره مسکوک به سکه معامله رو مثلا 10 روز بعد از بلوغش مالک شد، این زکات برش واجب نیست، باید حول در دست خود این بگذره تا زکات برش واجب بشه. پس در حقیقت این دو تعبیر روی هم رفته ما رو راهنمایی می کند به این معنا که لا زکات فی مال الیتیم، معناش این نیست که یتیم مالک نیست، نه، ملکیتش در جای خودش محفوظه، ولی ملکیتی که ارتباط به زکات پیدا بکنه درش وجود نداره. و ادله حول هم میگه 1 سال از زمانی که تعلق زکات امکان داره باید بگذره، به دلیل اینکه اگر مثلا یک بالغی آمد نقده این رو تهیه کرد 10 روزم برش گذشت به حد نصابم بود، این برش واجبه که زکات بده. 10 روز بعد از معامله این عرض می شود که امکان تعلق زکات هست، میگه نه، باید حول در تمامی ایامی که این دارای ملکیت برای این ماله، در تمامی ایامی که دست این هست باید حول برش بگذره. لا زکات فی مال الیتیم هم که ظاهرش این است که مال یتیم یعنی صغیر، مال صغیر درش زکات نیست، معناش این نیست که ملکیت نیست، اصل الملکیه به جای خودش ثابته، ولی از صلاحیت وقوع زکات و تعلق زکات به مال یتیم این نافی این مسئله است و جلوگیر این مسئله. در حقیقت ما گفتم 2 جور دلیل داریم، یکی لا زکات فی مال الیتیم، که قدر متحقن معناش این است که یتیم ولو اینکه مثلا 10 سالم برش بگذره و مالک نقدین باشه، این لا زکات له، یعنی این ملکیتی که موضوع برای تعلق زکات باشه درش وجود نداره، ولو اینکه اصل ملکیت شرعیه درش وجود داره، ولی به عنوان صلاحیت برای زکات این مسئله درش نیست. اون وقت ما از مجموع این دوتا تعبیر ایشون میفرماید این معنا رو استفاده میکنیم که حول باید ملکیت در تمام حول وجود داشته باشه. پس اگر یتیمی بالغ شد در حالی که مثلا دینار و درهمهای فراوانی در حال یتیمی مثلا نصیب شده، این لا یجب علیه زکات، باید در اون حالی زکات برش واجب بشه که حول در دست او گذشته باشه و منقضی شده باشه. این حرف رو البته با یک تفصیل بیشتر بعض الاعلام در شرح عروه ذکر میکنند و عرض کردم هم در صدر کلامشون و هم در ذیل کلامشون دارن این معنا رو که روایت دلالت میکنه بر این حرفی که مشهور دارن. در ذیل کلامشون میگن فصحیح همون حرفیست که میشه به این روایت استدلال کرد بر کلام مشهور که میگوین هول به اجمعه باید بعد از زوال یتیمی تحقق پیدا بکنه. این فرمایش رو ایشون خیلی هم با آب و تاب ذکر میکنن، لکن مطلب دو جاست. خوب دقت بفرمایید، یک مطلب این است که ما میخواییم از این دو تعبیر استفاده بکنیم، این دو تعبیر که مربوط به این روایت ما نیست، اختصاص به روایت ما نداره، روایات متعددی ما خوندیم که گفت لا زکات فی مال الیتیم، خوندیم روایات متعددی در اصل مسئله اعتبار بلوغ میگه لا زکات فی مال الیتیم. خب ادله هم دلالت داره بر اینکه در بعضی از اموری که زکات میخواد بهش تعلق بگیره مثل نقدین، حول معتبره. شما در حقیقت جمع بین این دو روایت کردید، نه اینکه روایات مورد بحث ما رو شما یک معنا کرده باشید. در کلام ایشون هم هیچ اشعاری به این معنا نیست که این که در روایت عمده اشکالش هم همین بود، در روایت برای بلوغ دو صورت تصور کرد، یکی ادراک بعد البلوغ، یکی عدم ادراک بعد البلوغ. آیا این ادراک بعد البلوغ معناش چیه؟ عدم ادراک معناش چیه؟ هیچ در کلام ایشون اشاره به این معنا نشده. در حقیقت ایشون حکم این مسئله رو بیان کرده و اتفاقا حق هم همینه، اما ارتباط این حکم و این نظر به روایت محل اشکاله. این چه ارتباطی به روایت داره؟ روایتی که برای بلوغ یتیم دو صورت نقل میکنه، ادراک و عدم ادراک. شما این ادراک رو چه معنا میکنید؟ عرض میشود کلام ایشون هیچ متعرض این معنا نیست. لذا عمده اشکال بر ایشون این است که اصل مطلب فی نفسهی صحیحون و در مقابل محقق سبزواری صاحب کفایه فقه ما میتونیم اینجوری استدلال بکنیم، اما اینکه این استدلال رو بچسبونیم به روایت و از روایت بخواییم استفاده بکنیم، با اینکه گفتم صدر و ذیل کلام ایشون این است که میشه به این روایت استدلال کرد برای حرف مشهور که حول بعد البلوغ اعتبار داره، ما نفهمیدیم این روایت چه خصوصیتی در این رابطه داره. شما جمع بین دو دلیل کلی کردید که ارتباط به این روایت هم نداره. روایات زیادی داشتیم، لا زکات فی مال الیتیم، روایت هایی هم در باره ادله اعتبار حول وجود داره. شما جمع بین این دو روایت رو به این صورت کردید، لذا اینم معنایی برای روایت نشد. البته بعضی ها یک معانی دیگری هم ذکر کردن که شاید به اونها هم همین اشکالات وارد باشه. خلاصه این روایت رو به نظر ما نمیتونیم یک معنای صحیحی برش داشته باشیم که مورد اطمینان و اعتماد ما باشه، ما نمیتونیم داشته باشیم. اما اصل مطلبی که ایشون ذکر کرده با قطع نظر از این روایت، جمع بین ادله همون جوریست که ایشون اقتضا فرمودن که تمام حول باید بعد البلوغ تحقق پیدا بکنه. خب این روایت واقعش اینه، اضطراب داره و
اضطراب بعد از بلوغ چه دلیلی داره؟
بله
تحقق حول باید بعد از بلوغ باشد، این دلیل چیه؟
گفتم براتون اون روایاتی که میگه لا زکات فی مال الیتیم، یعنی مال یتیم ولو اینکه ملک شخصی یتیم هست، اما ملکیت قابله برای تعلق زکات درش وجود نداره. حالا این فرضی که شما میکنید اگر یتیمی 10 روز قبل از اینکه عرض میشه از زکات برش واجب باشه، این یتیم حول برش گذشته، حول برش گذشته، بعد از 10 روز مسئله وجوب زکات آمده، خب لا زکات نفی ملکیت میکنه، نه ملکیت شخصیه، ملکیتی که در باب زکات باید اون ملکیت تحقق داشته باشه تا زکات بدن، ولا بر من لازم نیست که، ما هم بحث در وجوب داریم، بر من لازم نیست که زکات مال شما رو بدم، بر شما هم لازم نیست زکات مال من رو بدی، باید مالک باشه به ملکیتی که متناسب با تعلق زکات باشه، و یتیم در حال یتیم بودنش به مقتضای ادله لا زکات علی یتیمن همچی خصوصیتی درش نیست. پس نتیجه اصل مطلب مسلمه، ولی از نظر معنی روایت چیزی نصیب ما نشد. عرض می شود به حسب بیان ایشون و کلیتن هم همینطوره، روایت رو ما نمیتونیم معنا کنیم، باید از اون روایاتی قرار بدیم که رد علمش الی اهله به ما ارتباطی نداره، ما نمیتونیم استفاده بکنیم. خب ببینید عرض میشود که چون دیگه در آستانه ماه رمضان و تعطیلات و این حرفا قرار گرفتیم، من یک دو سه جمله برای شما عرض میکنم و بحث رو انشاءالله تا بعد از ماه رمضان اگر حیاتی باشه و توفیق و سلامتی باشه خدمتتون هست. برادران عزیز، من این مطلبی رو که میگم این رو خیلی ادلهش رو ملاحظه کردم و از صحبت ها و از حرف ها و از روش ها خیلی این معنا رو استفاده کردم. شما برادران، اونایی که در مسافرت تبلیغی می روند که اکثرا هم الحمدلله این توفیق رو دارن که به عنوان تبلیغ خب این ماه رمضان رو در مسافرت صرف می کنن و از سابق هم این مطلب معروف بوده و معهود بوده، در حوزه بسیار مطلب خوبی است، مطلبی که الان خیلی مورد توجهه و من برش احساس خطر می کنم. مسئله تشیعه، تشیع در شرایطی قرار گرفته که بدون هیچ عرض می شود اقراق و مبالغه و امثال ذلک، تشیع در شرایطی قرار گرفته که هم دشمنان تشیع علیهش قیام کردند و هم متاسفانه دوستان تشیع هم در یک سری قالب‌های غیر عقلایی کارشون به ضرر تشیع تمام میشه. حالا من کاری ندارم به بعضی از کتابهایی که در این رابطه نوشته شده که مقصود اون کتاب حمایت از تشیع بوده، لکن باطن اون کتاب یک خنجر محکمی است برای تشیع که گفت دشمن دانا به از نادان دوست اینجا موردشه. تشیع در حقیقت یک اجماعی علیه تشیع از دوستان و دشمنان قرار گرفته. دشمنان به عنوان این خوب با تشیع و با اسلام و انقلاب و همه این مسائل مخالفت دارند و مخصوصا ملاحظه کردند که این انقلاب با این عظمتی که ما به حمدالله خداوند ما رو موفق کرد در این انقلاب، از یک عالم شیعی این انقلاب برخواسته، یعنی قدرت این مکتبه که یک همچی انقلابی رو به وجود بیاورد و الا در مذاهب دیگر اسلامی ما این معنا رو نمی بینیم. هیچ کسی خیلی روشن به عنوان امام مطرح نمیشه که بتواند دنیا رو زیر سیطره خودش قرار بده، شرق و غرب عالم رو اونجور تحت تأثیر قرار بده که به آمریکا اونجوری تعبیر کنه که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. در عرض میشه مسئله روسیه هم اون تعبیراتی که امام داشتن که مسئله کمونیستی در زبالدان تاریخ قرار گرفت، این کارها از یک عالم شیعی برخواسته است. لذا برای اینکه اینها تکرار نشه و یک مسئله دیگری برای جهان پیش نیاید که شرق و غرب عالم در مقابل اون مسئله عرض می شود که زانو به زمین بزنند، اینها این گروه های سیاسی مخالفت عمده شون با مسئله تشیعه، کما اینکه اینهایی که حالا یا از تلویزیون و رادیو یا از روزنامه ها مسائل عراق رو بررسی می کنند، می بینن که در عراق اونی که مورد این است که اشغالگران به حسب واقع به اونها لطمه بزنن و خنجر بزنن عبارت از تشیعه. مذاهب دیگر هم وهابی و نمیدونم امثال ذالک، اونام که کمک میکنن به این معنا به یک نحوه خیلی بدی که واقعا انسان نمیتواند اون رو ترسیم بکنه. و اما دوستانمون یک سری حرف هایی میزنن، یک سری اعمال انجام میدن که شاید هم به نظر خودشون یک خدمتی میخوان به تشیع بکنن، شاید، ولا کسی که نظرش این باشه این احتیاج داره به این که از راهنمایان استفاده بکنه. اگر هدفش خدمت به تشیعه، اون چیزی که به ذهن خودشون میاد اون که خدمت به تشیع نیست، باید از اهلش بپرسن آیا این کار خدمت به تشیع هست یا نیست. متاسفانه دوستان ما به عنوان دوستان نادان و دشمنان ما به عنوان دشمنان نادان که انه اجماع کردن بر اینکه تشیع رو تا میتونن تضعیف بکنن و تا میتونن علیه تشیع قیام بکنن و اقدام بکنن. حتی در خود من صریح میگم در خود مملکت ما، با اینکه مهمترین خصوصیت مملکت ما، مهمترین خصوصیتش اسلامی بودنشه، انقلاب اسلامی، یعنی خصیصه بالاتر از این برای انقلاب ما سراغ نداریم و اسلامش هم به معنای اسلام واقعی است، یعنی تشیع. در حقیقت حاکم بر شؤون این مملکت ما تشیع، و تنها کشوری هم که تشیع درش حکومت داره همین کشور ماست، لطفی است که خداوند به ما کرده. حالا یه افرادی پیدا شدن، متاسفانه تعدادشون هم زیاده، اینها نادان به مسائلن، مثل یک سری مداها، یه سری مداها برای جلب نظر مردم، برای توجه کردن مردم، برای اینکه حد اکثر سوء استفاده رو از این مردم ببرن، یک سری اعمالی انجام میدن که واقعا خلاف اسلامه، واقعا خلاف تشیعه. من خودم که عرض کردم من اخبار ساعت 7 بعد از ظهر تلویزیون رو قاعدتا گوش میدم، دیگه وقت دیگه ندارم برای اینکه اخبار رو ببینم. در روز ولادت حضرت ابوالفضل سلام الله علیه که برامون گذشت، در همین ماه شعبان برامون گذشت، من در روز ولادت دیدم که یک مداحی برای یک سری مستمع داره به عنوان ولادت حضرت ابوالفضل مداحی میکنه. اولا محتوای مداحیش چی بود؟ محتوا یک محتوای صحیح نداشت، همش این مسائلی که عرض می شود پیش با افتاده است و در باره این بزرگان ما این نظرها رو نداریم. مثلا در باره حضرت ابوالفضل تعریف میکرد از رشادت ابوالفضل، از بلندی قامت ابوالفضل، نمام از چی ابوالفضل، از این چیزهایی که از نظر معنا ما هیچ ارزشی براش قائل نیستیم، در حالی که این نمیفهمه که بزرگترین و با عظمت ترین فضیلت ابوالفضل اونیست که ما در زیارت نامه ایشون میخونیم. میگیم السلام علی العبد الصالح المطیع لله رب العالمین ولرسوله و امیر المؤمنین. این رو به عنوان بزرگترین فضیلت برای حضرت عباس ما قائلیم که در رابطه با خداوند یک عبد صالح به تمام معنا بود، در هر می شود که مقابل رسول خدا و امیر المؤمنین و امام خودش مطیع کامل. این بزرگترین فضیلت عباسه، نه اینکه روی اسب میشست نه من پاش به زمین کشیده میشد، این که فضیلتی نیست شما برای این بزرگان ذکر میکنید. حالا این بگذره، بعد میشود که مدهش که سر سوزنی محتوا نداشت، میگم از همین جور چیزا، چشم فلان بود، ابروت فلان بود، قدت فلان بود، رشادتت فلان بود، از همین حرف بود. ضمن صحبت دم میداد به مستمعین خودش، که دمم میداد به مستمعین. اولا مستمعینش در حالی که میخواستن این دم رو بدن بلند میشدن و با دست بلند کف میزدن. خیلی ثانیا خودش هم در حال دم دادن به اصطلاح قومی ها واقعا حالت یک رقاص پیدا کرده بود. یه رقاصی برای یک جمعیتی رقص میکرد، ضمناً یک سری دم هم به اینها میداد که این دم هم هیچ محتوایی نداره. خب ما با این سری مسائل چجوری برخورد بکنیم؟ چرا توجه به اینجور مسائل در کار نیست؟ با مملکت ما مملکت شیعه است، انقلاب ما انقلاب تشیعه. عرض کردیم تنها مملکتی هم که در روی زمین به عنایت خداوند مملکت شیعه است ایرانه. چرا ما عرض می شود به دست خودمون، به دست دشمنانمون عرض می شود که چیز می دیم و عرض می شود که مطلب رو در اختیار اونها می گذاریم؟ لذا شما برادران در این ماه رمضان که انشاءالله موفقه به یک تبلیغات صحیح و کاملی خواهید شد، در هر کجا که میرید، عرض می شود البته با متانت، در هر کجا راجع به تشیع و حقانیت تشیع و اینکه تشیع مورد مخالفت دوستان و دشمنانه، دشمنان یک جور، دوستان هم یک جور دیگه، مردم رو متوجه بکنید، نگذارید تحت تأثیر این حرف ها قرار بگیرن. انشاءالله موفق و معید باشید تا بعد از ماه رمضان، انشاءالله شنبه اول، نه من ماه رمضان کیه اونم نمیدونم، اگر حیاتی بود انشاءالله در خدمت شما هستیم.